داخل چمدونمون چه چیزهایی باید بذاریم؟ مثلا یکی از نکاتی که هست اینه که حتما باید یه ظرفی داشته باشید داخل چمدونتون برای قطاب و باقلوای یزدی.
بله.
یعنی مگه میشه آدم بره یزد ولی مثلا قطاب یزدی نخره؟
آره، قطاب یزدی فوق‌العاده است.
فکر میکنی؟
نه، یه شیرینی دیگه هم داشتن به اون فکر میکنم، اسمش یادم نمیاد.
لوز دارن؟
نه،
از این لوزای نارگیل و پسته.
آها، آها، آها،
و حاجی بادوم هست.
آره آره آره
خیلی اصلا
متنوع هستش.
شهر شیرینیه و بسیار هم
آره، هم یزد اینجوریه، هم کرمان. کرمان هم دقیقا همین شکلی هستش. ولی جالبیش اینه حالا شهرهایی که کویرین مثل یزد و کرمان توی حوزه همین شیرینی و شیرینیجات خیلی پروپیمونه، نمیدونم چرا علتش چیه، ولی کرمان هم دقیقا همینقدر متنوع.
کرمان، تبریز.
آه، تبریز هم هست.
بله بله، بله. اصلا کلا ایرانی ها شیرینی دوستن دیگه. حالا ورشکان سر صبحی و بعد از سحری هم هست دیگه، در مورد اینا صحبت نکنیم، بهتر به عنوان سوغات دیگه پس ذهنتون داشته باشین. رفتین یه هست حتما باقلوا و قطاب تهیه کنین.
جاده زیر رگبار نبریدن تا رسیدن، مثل موج لب ساحل پرم از لحظه دیدن. روح پرواز توی رگ ها شوق زندگی به من داد، تا رسیدن به خود من بی اثر بود زوزه با. حالا خورشید رو به رومه، دیگه فصل سایه مرده، جاده ها دیگه تمومن، یکی تنهاییم و برده، یکی تنهاییم و برده. حالا خورشید رو به رومه، دیگه فصل سایه مرده، جاده ها دیگه تمومن، یکی تنهاییم و برده، یکی تنهاییم و برده. حالا باید باورم شه آسمون ابری نداره، دیگه فانوسی نمیخوام، ماه آسمون بیداره. حالا باید باورم شه آسمون ابری نداره، دیگه فانوسی نمیخوام، ماه آسمون بیداره. فصل سایه مرده، جاده ها تمومن، یکی تنهاییمو برده، یکی تنهاییمو برده. حالا خورشید رو به رومه، دیگه فصل سایه مرده، جاده ها دیگه تمومن، یکی تنهاییمو برده، یکی تنهاییمو.
صبحتون بخیر باشه خانم و آقایان، متشکرم که با چمدون رادیو تهران همراه شدید و با ما سفر میکنید به گوش و کنار ایران اسلامی زیبای ما، به خصوص امروز که میخواییم بریم یزد.
بله.
در این لحظه هم به همین بهانه یزدگردی یه گفتگوی تلفنی داریم با آقای علیرضا همتی، کارشناس گردشگری استان یزد. سلام بر شما، صبحتون بخیر، به چمدون خیلی خوش اومدید.
سلام آقای همتی.
سلام، صبحتون بخیر.
مخلصیم، خوبین، سلامتین؟
مرسی. اول من خودم رو معرفی کنم، من محمد حسن همتی هستم، بابای علیرضا همتی، در خدمتم.
آها، متشکرم از اصلاحی که انجام دادین، دست آقای داوری فرام درد نکنه دیگه، برای ما نوشته بودن علیرضا همتی.
آقای همتی چه لهجه جذابی.
خیلی
مرسی، ممنون.
لهجه یزدی جز اون لهجه های فوق العاده جذاب و دوست داشتنی، مثل همه لهجه های اقصی نقاط کشور، منتها واقعا یکی از لهجه مورد علاقه خودم هست، لهجه یزدی، که شما دیگه کاملا خود یزدی دیگه، اصل جنس.
شیرین،
خیلی شیرین،
با بلواتور در واقع.
آره.
مرسی، مرسی، ممنون از لطف شما.
آقای همتی، یه مقدار من خواستم، حالا چون شما امروز مهمان ما هستید، یه مقدار از مرکز استان ما با شما فاصله بگیریم، چون استان یزد که اسمش میاد ما ذهنمون فقط معطوف میشه به شهر یزد، گرچه خود شهر یزد خیلی شهر جذابیه، خیلی جاذبه گردشگری داره، اما بجز شهر یزد دیگر نقاط استان هم جایی هست که خیلی دیدنی باشه، بهش کمتر توجه شده باشه، خاص باشه، تاریخی باشه، شهرستانهای استان، روستاهای استان، جایی رو میشه معرفی کنید بهمون؟
بله بله، زیاد. ببینید، توی مرکز کشور ایران یه استانی هست که تقریبا میشه بگه جزیره هست، جزیره ای که دور تا دورش رو کویر گرفته.
بله.
تو این جزیره کویری ما 12 تا شهرستان داریم که مرکز اونا یزده، ولی شهرستان های مختلفی داریم که هر کدومش جاذبه های گردشگری خاص خودش، از جمله طبیعت گردی، فرهنگی، تاریخی و حتی گونه های دیگر گردشگری رو میتونیم ما توی یزد حس کنیم. روستاهای یزد علی خصوص روستاهایی که تاریخی هستن فراغون داریم تو شهرستان های مختلف که میتونه معرفی کنه.
حتما بفرمایید.
آره،
یکی دو تا شو
جذاباش. آره، خیلی به نظرتون مناسبه واسه گردشگرا که حتما یه بار ارزش داره که دیدن بکنن.
شهرستان یزد اگر ما توی تابستون بخوایم سفر کنیم، جوری هست که تقریبا میشه دیگه ما 4 فصل داریم. شما الان هم که بیای توی یزد، شاید داخل خود شهر هوا گرم شده باشه، ولی یه لحظات هنوز برفه. توی تابستون با نیم ساعت رانندگی فاصله از شهر یزد میتونیم بریم تو ییلاقات، که تقریبا دما 20-25 درجه تغییر میکنه و یه لحاظ خوبی داره. و خدا رو شکر چند سالی هست که گردشگری به هر حال توسعه پیدا کرده، تو اکثر ایالات ما بومگردیهای خوبی رو داریم که دارن غذاهای سنتی و خدماتی رو به گردشگرها ارائه میدن.
بله.
توی شهر افتر یزد دو تا باغ شهر داریم، باغ شهر تفت و باغ شهر نهریز.
نهریز و تفت.
باغ شهر تفت و باغ شهر نهریز. بله، تفت و نهریز.
آها خوب.
ما اگر از سمت استان کرمان بریم، شهرستانی که میرسیم شهرستان مهریز هست. توی مهریز جاذبه‌های گردشگری زیادی رو داریم، از جمله طبیعت‌گردی و فرهنگی. جاذبه‌هایی که میتونیم ما توی مهریز ببینیم، یکی از اونها زیارتگاه پیر نارکی هست که توی دامنه کوه‌ها قرار گرفته، جایی است که برای زردشتی ها مقدسه.
بله.
از اول بگم شهر یزد شهر ادیانه. چند تا از ادیان الهی داخل شهر یزد هستن که هر همه اونایی که دارن با هم الان زندگی میکنن در کنار هم با صلح و دوستی و هیچ مشکلی هم با هم ندارن.
بله.
بعد از اون که اون زیارتگاه پیر نارکی رو دیدیم، ما میتونیم بریم باغ جهانی پهلوانپور. تو باغ پهلوانپور
کجاست؟ همون مهریز؟
توی مرکز شهر مهریز.
آها
هست. بله.
آها خوب.
ما 9 تا باغ داریم توی ایران که ثبت جهانی شده. 2 تاش توی یزده، باغ دولت آباد که داخل یزده.
بله بله.
باغ پهلوان پور که توی مهریز هست.
مهریزه. بله.
باغ پهلوان پور یه قناتی رو از داخلش گذر میکنه که اون قنات هم ثبت جهانی شده، قنات حسن آباد که از روستای مدوار مهریز سرچشمه میگیره و میاد به سمت شهر یزد محله حسن آباد که اون میتونه برای گردشگرها خیلی جذاب باشه. روستای مدوار یه چشمه ای رو داره که بهش میگن چشمه قربال بیز، هنوز آب نداره، در سال خشک میشه اواخر تابستون، ولی با بارش هایی که ایجاد میشه توی فصل بهار این چشمه قربال بیز آب جریان پیدا میکنه.
درسته. بعد فاصله این شهرها چطوره؟ یعنی مثلا میشه یه روزه مثلا از یزد بریم مهریز برگردیم و همه جای مهریز هم دیده باشیم؟
دقیقا تورهایی که توی یزد گذاشتم شد تور مهریز گردی یک روز هم کمتر میشه، 35 کیلومتر مسیر طولانی نیست، چسبیده به یزد.
نیم ساعت میریم برمیگردیم؟
بله. نه نیم ساعت میریم برمیگردیم نیست، نیم ساعت میریم
نیم ساعت
برمیگردیم بعد نیم ساعت برمیگردیم.
نه متوجه شدم.
فقط رفت و برگشت رو هم گفتن.
رفت و برگشت رو هم تقریبا 50 دقیقه میشه.
آره. خب
از روستای مدوار داشتیم و گفتیم روستای مدوار همونجور که از اسمش معلوم هست همانند مد و اون چشمه قربال بیزی که در کنار این روستا هست. جالب اینجایه که زمانی که این چشمه آب دوباره جاری میشه از اون سوراخ‌های کوه که مثل قربال آب جاری میشه میاد، ماهی هم همراه اون آب میاد بیرون و این برای به هر حال گردشگرایی که میرم اونجا خیلی جذابه، میگن این ماه کجا اومد.
آره چه جالب.
و این نشون میده یه سفره زیرزمینی، سفره آبی بزرگ زیر این کوههای مدوار هست که زمانی که آب مثل مد میاد بالا ماهی ها هم همراهش میان بیرون و اسم اون روستا رو گذاشتن روستای مدوار و اون چشمه رو بهش میگن چشمه دربال بیست.
چقدر قشنگ.
که جاذبه گردشگری خیلی دیواری توی فصل بهار هست برای گردشگرهایی که میان به یزد.
بله.
و تو دامنه این کوههای مدوار مادرچه‌های قنات هست، مادرچه‌هایی که قنات ها جاری میشه به سمت یزد، از جمله همون قنات حسن آباد. قنات حسن آباد جاری میشه میاد و الان یکی از پر آب ترین قنات هایی هست که توی مرکز کشور داریم و ثبت جهانی شده، میاد تو باغ پهلوان پور. و جالب اینجایه که این باغ فقط این آب قنات احسان آباد ازش گذر میکنه، به خودش هیچ حقابه ای از این آب نداره، چون این آب باید بیاد به سمت یزد، از مهریز میاد یزد. خب آب قنات احسان آباد میاد و به خاطری که از مهریز رد میشه بعد از باغ پهلوان پور یک پنجمش جدا میشه برای سیدهای مهریز، خمسش در میره و میاد بقیهش به سمت یزد. و وقتی میرسه به یزد قبل از این که برسه به محله حسن آباد، تو محله محمد آباد به محله مریم آباد نصفش جدا میشه و نصف دیگر میاد به سمت محله حسن آباد. و این قنات چون اسمش برای محله حسن آباد هست، اسم قنات رو گذاشتن قنات حسن آباد، حسن آباد مشیر. توی مهریز یه روستایی رو داریم به نام روستای سریز. همونطور که از اسمش معلومه سریز یعنی شروع یز، از سمت کرمان که میاد. این روستا در کنار جاده ادویه قرار گرفته. ما دو تا جاده توی ایران داریم، جاده ابریشم که از شمال کشور میاد و از شمال کشور خارج میشه،
بله.
و جاده‌ای که توی مرکز کشور داریم جاده ادویه هست یا همون راه شاهی. از کشور هند و چین تجارت میشد به سمت ایران و از دو تا راه آبی و خاکی میومد داخل ایران و میومد به سمت مرکز کشور. و جنسی که آورده بودن از اون کشورها با جنسی که مردم یزد داشتن تبادل کالا به کالا میشد. ادویه‌جات و چای و قهوه‌ای که آورده بودن با الیاف ابریشمی که توی شهر یزد توی مهریز درست میشد که توتستان‌های بزرگی داشتن و الیاف ابریشمی درست میکردن، تجارت میشد، کالاهاشون با همدیگه معامله میشد. الیاف رو میگرفتن از مهریز میوردن به سمت یزد و کاشان و اونجا پارچه های ابریشمی بافته میشد و در واقع پارچه هایی که الیافش از مهریز تهیه شده بود صادر میشد به کشورهای اروپایی. توی این روستا ما سه تا کاروانسرا داره. یکی دروازه داریم به نام دروازه فرافر که دروازه خروج از شهر سریز و ورود به شهر فرافر هست. یکی ارگ داره ما اونجا که معروفه به ارگ سریز و قدیمی ترین بانک یا صندوق امانات جهان هست. قدمتش 1700 ساله قبل از اسلام.
آره.
و این قلعه جوری است که تو سه لایه تشکیل شده، دور تا دورش خندق آب داشته. در ورودی قلعه با یه پل معلق هست و لایه دومه جایی هست که نگهبان ها زندگی میکردن و لایه سومش 486 تا اتاق توی سه طبقه که هر کدوم از اتاق ها صندوق امانات به شخص خاصی بود، طلا، جواهرات، غلات یا هر چیزی که اضافه داشت میذاشت توی این بانک و 8 تا برج داشت که نگهبان ها از اینجا نگهبانی
میشدن. چقدر جالب. این همون چیزی که الان داره اتفاق میفته دیگه، یعنی به مشکل.
بله دقیقا، شما تو بانک ملی یه صندوق امانات کوچولو دارید، میرید اونجا طلا جواهرات، ما که نداریم، حالا امیدوارم شنوندگان داشته باشن، میرن اونجا طلا و جواهراتشون رو میذارن و نگهداری میشه.
بله
بله.
توی روستا سه تا کاروانسرا داریم، یکیش ربات کهنه که سلجوقی هست، یکیش ربات نو یکی از کاروانسراهای صفوی هست و یکی از اون کاروانسراها معروفه به کاروانسرای صنمبر که قدمتش تیموری هست. و این داستان صنمبر خیلی جالبه، اگر زمان باشه من تعریف کنم.
بله
بفرمایید.
میگن قدیم وقتی تجار می اومدن به سمت ایران یک کاروانی که بوده دوچار راهزن ها میشه. ارباب سریز وقتی میره برای شکار اون پایین سریز تو نیزارهای سریز و زمانی که کمان رو میکشه تا شکار کنه میبینه یه دختری از لای نیزارها اومد بیرون و سرگذشت اون دختر رو میپرسه. دختر میگه من دختری تاجر هندی بودم و وقتی داشتیم می اومدیم دوچار راهزن ها شدیم. تمام خانواده من به هر حال کشته شدن، من فرار کردم اومدم اینجا. ارباب سریز از این دختر خوشش میاد و خواستگاری میکنه. دختر از اون قول میگیره، میگه اگر من زنت بشم باید دست از این بزرگ بودن و ارباب بودنت برداری. و اونم قبول میکنه، بی عاشق شده بوده.
آره.
قبول میکنه و همون جایی که اون دختر رو پیدا میکنن یک کاروان سرایی میسازه و تا آخر عمر همون جا با اون دختر زندگی میکنه. و جالب اینجایی که مردم سریز مخصوصا خانوما سیزده که میشه سیزده بدر به احترام اون دختری که عروس روستاشون بوده هنوز میرن صنمبری، میرن به یاد اون دختری که عروسشون بوده و یه دوره هم یه بانوان میگیرن، آش درست میکنن و دوره هم هستن و اسم اون کاروانسرها اسم همون دختر هست که صنمبر هست.
صنمبر.
خب یه جمله در مورد آنها میکنن، یه جمله در مورد کاروانسرا بگم. بیرون کاروانسرا همیشه یه خونه هایی بود، یعنی یه اتاق هایی بود که بهش میگن رواق، یا یه جایی بود که پشتش گرم بود، میگن طرف پشتش گرمه، یعنی پشتش به کاروانسرا هست، خیالش راحته دیگه، کسی از پشت بهش حمله نمیکنه. ولی تو این رواق ها یه سری آدم ها میشستن و زندگی های قدیم زندگی ها کاروانی بود، ماشینی نبود.
بله.
و همیشه تو این رواق ها یه سری آدم ها میشستن، نگاهشون به جاده بود، جاده های مال روی کویری، تا یه کاروان از اون عقب بیاد بود اومن برن سمتش، اسب و اون ناقوشو تلشا بگیرن بیان بهشون علف بفروشن. به این اچ خواست که اون شغلو داشتن و گفتن علف، علف یعنی علف فروش.
آه چه جالب.
یه زمانی شد که زندگی ها ماشینی شد دیگه، کاروان نیومد، علف ها کم کم بیکار شدن و اینجا افتاده دیگه، هر که بیکار شده میگن تو هم علف شدی. علف در واقع همون علف فروش هست،
در واقع نوعی شغل بوده در گذشته.
چقدر عجیب، من جدا نمیدونستم یه همچین
خیلی جذاب
داستانی پشت این کلمه بوده، خیلی جالب بود. بله بفرمایید.
خب از شهرستان مشهد بگذرم و اگر من خواسته باشم در مورد یزد و یزدگردی صحبت کنم بعد ساعت خوابشینیم صحبت کنیم.
بله.
و شنوندگان عزیزی که پای رادیو نشست و الان دارن صدای منو گوش میکنن، امیدوارم حتما به یزد سفر کنن، بیان شهرستان مشهد رو ببینن. شهر یزد اطرافش هم قشنگه، درسته داخل خود شهر ثبت جهانی یونسکو شده.
بله.
18 تیر ماه سال 96 که قسمتی از یزد ثبت جهانی شد، ولی وقتی میان یزد یک روز و نیم دو روزش رو بذارن برای خود یزد به حج میتونن بیشتر بمونن، شهرستان اطراف رو ببینن.
با این توضیحات خوبی که شما دادید به نظرم که شنونده هامون ترغیب شدن واقعا این کار رو انجام بدن.
مهریز رو که خیلی جذاب توضیح دادید،
خیلی کامل و خوب. بله
آقای همتی اگر امکانش هست خیلی کوتاه در مورد باقی شهرها مثل اردکان که اسمش رو بسیار شنیدی ولی شاید نرفته باشین، بافق، تفت، ابرکوه که شنونده ها کلی طرفدارشن، بارها پیشنهاد دادن برای سفر رفتن، اینا رو هم خیلی مختصر معرفی بکنید عالی میشه.
ببینید شهر یزد، شهر یعنی استان یزد، استان ترین هاست، چون اگر خواسته باشید کهن سال ترین موجود زنده جهان یا همون درخت سر و ابرکو رو ببینید، باید بیاید یزد. آره. ببینید شهر ابرکو. اگر خواسته باشید طولانی ترین قنات دنیا رو ببینید، باید بیاید یزد، قنات زارش رو ببینید. اگر خواسته باشید بلندترین دو مناره دنیا رو ببینید، بازم باید بیاد یزد، مناره های مسجد جام رو ببینید.
بله.
اگر خواسته باشید بلندترین بادگیر خشتی جهان رو ببینید، باید بیاید بادگیر خشتی باغ دولت آباد یزد رو ببینید. اگر خواسته باشید کهن سالترین آتش روشن جهان رو ببینید، باید بیاید آتشکده زردشتی یزد، 1500 ساله که آتش روشنه. و اگر خواسته باشید کهن سالترین یعنی صندوق امانات جهان رو ببینید، باید بیاید مهریز یزد. و ترین های دیگر که باید بیاید یزد، توی شهرستان تفت با یک کوه خیلی زیبایی رو داره به نام کوه عقاب که تو روستای فراشاه هست و روستای فراشاه یکی از روستایی است که تاریخ رضا هست، روستایی که امام رضا ازش گذر کرده.
بله بله.
و روستای ییلاقی و خونک یزد توی دامنه کوه شیرکو هست، قله شیرکو بزرگترین قله یزد 4075 متر، توی شهرستان تفت در کنارش قله برف خونه 4005 متر، دو تا قله بزرگی هستن که توی یزد هستن. توی شهرستان باف یه روست شهرستان کبیری هست و روستاهای ییلاقی زیبایی داره از جمله شادکام و قطرم، معدن سنگ آهن چوغاته باف یکی از بزرگترین معادن سنگ آهن هست که گردشگرا میتونن با هماهنگی با حراست معدن برن بازدید داشته باشن. و کبیر کاراکال که یه کبیر فوق العاده زیبا هست توی شهرستان باف که میتونن توی باف ببینن. توی میبد میتونه برج کبوترخانه، نارین قلعه و یخچال میبد، کارگاه های سفالگری زیبایی رو.
بله بله بسیار.
و توی اردکان میتونه یکی دیگه از زیارتگاه های زردشتی ها پیر سبز چکچکو، پیر پارس بانو و پیر هرشت رو ببینید و اون کوچه پس کوچه های اردکان که چند سالیه مرمت شده و بافت زیبای خودشو داره، بافت قدیمی خشتی رو داره.
درسته. الان فقط خود یزد، حالا میون صحبتاتون ببخشید، یه بخشی از یزد فهمودین که سال 96 ثبت جهانی شد، درسته؟
بله بله.
شهرهای دیگه هم آثاری هستن که ثبت جهانی شده باشن؟
من بهتون گفتم شهرستان مهریز باغ جهانی پهلوان پور رو داریم.
حالا بجز اون باغ، چون خیلی مفصل لبود مهریز پرداختیم.
ثبت جهانی، ببینید ما چند تا کاروانسرا پارسال ثبت جهانی شد که 8 تا از اون کاروانسرا توی یزده، از جمله کاروانسرای آجوری انجیره و کاروانسرای شاهعباسی می بود که اون کاروانسرا هم ثبت جهانی شده.
ماشاءالله ماشاءالله. به درستی گفتین واقعا استان یزد استان ترین هاست.
بله.
خیلی حتی در ثبت جهانی هم من فکر می‌کنم پیشتاز باشه.
یکی از صنایع دستی که ثبت جهانی شده برای میبود هست، زیلوی میبود ثبت جهانی شده.
آها.
که اونم میتونن از کارگاه زیلو بافی هم برن باز دید داشته باشن.
خیلی هم
خب اگر فرصتی هست در مورد یزدم بگم بهتون.
بفرمایید.
داخل خود شهر یزد، شهر یزد که دیدنی هست، جذابیت های زیادی داره، ولی اگر یکم از یزد فاصله بگیریم، در واقع قرآن یزد، بلوار نصر، میریم به سمت کویر یزد. من همیشه میگم مدیریت آب کشور رو باید بدن به یزدی ها، چون قدر آبو میدونن.
آفرین.
آره.
و الان اومدن با مدیریت خوبی که انجام دادن، پساب کارخونه و پساب یزد اومده توی تصفیه خونه ای که تصفیه میشه هفت مرحله، میره برای کشاورزی.
آره.
اضافه های کشاورزی میاد و همیشه داخل کویر به یه تالاب خیلی زیبایی ایجاد کرده کنار کویر یزد. تلاقی رمل های کویری رو با آب میتونید ببینید تو این نیزارها و یه زیستگاه خوبی ایجاد شده برای پرنده های مهاجری که از شمال به جنوب یا از جنوب به شمال میرن. خیلی اگر ساده بخوام یزد رو براتون توضیح بدم که توش ذهن شنوندگان بمونه، شما اگر کشور ایران رو یه ساعت شنی تو ذهنتون بسپارید، باریکترین جای اون ساعت شنی شهریه به نام یزد که بین دوتا کویر، دشت کویر و دشت لوت قرار گرفته.
همینطور.
شهر یزد یک تونل باده، تونل بادی که یک طرفش کوههای شیرکو، یک طرف کوههای خران قرار گرفته و زمانی که طوفان میشه از دشت کویر به سمت دشت لوت یا برعکسش میخواد طوفان حرکت کنه، باید تو این تونل باد شهر یزد بیاد و اون رمل‌های کویری با این جریان باد حرکت میکنه. هر باری که میرم کویر، این رمل‌ها شکل و قیافه خودشو داره. در کنار این کویر اومدن یه سری از کمپ‌های کویر نوردی درست شده و خدمات خوبی رو به گردشگرا میدن و میتونم بگم تقریبا 90% از مردمی که میان یزد حتما کمپ‌های کویرشو میرن. کویر یزد یکی از جذابیت‌هایی که چند ساله تو مرکز کشور داره پیش میگیره این صنعت گردشگری و همه کویر نوردی رو و اون خدماتی که توی کویر ارائه میشه از جمله آفرود سواری، موتور سواری، شتر سواری، پاراگلایدر، زیپ لاین، اینا رو دوست دارم و مورد استقبال دوستان گردشگر هست.
خیلی هم عالی، متشکرم بابت این توضیحات شیوا و شیرینتون، بسیار جذاب، مخصوصا اون قسمت بخش آخرش رو که داشتین به ساعت شنی تشبیه میکردین که اصلا بی نظیر بود.
آقای همتی به نظرم
گردی جذابی بود. آقای
بله، جزو اون دسته افرادی هستن که خیلی درست در اون جایی که باید قرار گرفتن. به عنوان یک کارشناس حوزه گردشگری بسیار خبره، متخصص با اطلاعات و با بیان دقیق که ما رو خیلی خوب رادیویی جوری همراه کردن در استانه یزد که ما واقعا احساس کردیم در خود استان الان داریم قدم میزنیم و داریم سفر میکنیم. ممنونم از توضیحات خوبتون آقای همتی، باهاتون خدافظی میکنم.
خواهش میکنم. قربان، یه جمله دیگه بگم. لهجه یزد در موردش اولش گفتید.
آره.
لهجه یزد خیلی سخته بیانش و همیشه من میگم یزدی رو اگه میخوای حرف بزنی فکر نکنم کسی بتونه از شهری دیگه باشه و بتونه لهجه یزدی.
نه واقعا
تلاش چرا میکنیم، ولی خب تلاش
خرابش میکنیم بیشتر. تلاش نکنیم
یزدی رو باید یزدی دنیا بیای. و ما جالب اینجایی که ما یزدی ها وقتی با دوستانی که از تهرانیان سری راحت میتونیم ما لهجه‌مون رو بگردونیم و با شما با لهجه خودتون صحبت کنیم.
پس از این شبکه‌ها هم دارین، چقدر عادی الان تو هستین صحبت.
بعد خیلی سری برمیگردیم به یزدی خودمون.
آفرین. ولی همون لهجه گویش یزدی بسیار جذابه. من پیشنهاد میکنم همیشه همین مدلی صحبت بکنیم.
آره، بذارید بمونه حفظ بشه.
به بهانه این گفتگو درود میفرستیم به مردمان شریف استان یزد و از شما آقای همتی سپاسگزاریم. خداحافظتون.
خدا نگهدار.
شاد و پایدار و
ای شهر بیداری، خاک وفاداری، فر و شکوه تو تابی کرم جاری، فر و شکوه تو تابی کرم جاری.